اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام هم اینطوری، کلام از ماده کلمه. چرا؟ و ذالک انه سبب لکل شر. الله سبب برای هر شر است. واقعا هم اینطوری، سبب برای هر شر. غزالی یک کتابی داره، ابو حامد محمد غزالی، متوفای 505، به نام احیاء علوم الدین. این کتاب را در بیت المقدس نمیشته، زمانی که در اونجا به چله نشینی مشغول بوده، زمانی او فقیه برجسته شافعیه در بغداد بود و سه کتاب مهم در فقه شافعی نوشته. اینا دوتاش از کتابهای مهمه، یعنی چهار تا کتاب فقه شافعی داره، دوتاش مال غزالیه، الوجیز، البسیط، البسیط. بسیطش من در نمایشگاه تهران دیدم، در 8 مجلد بزرگ. بسیطش در دفتر مرکز کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار داره و وجیزش رو کتابخانه دفتر تبلیغات داره. ببینید سه تا دوره کتاب. اما وقتی به بیت المقدس رفت، گفتن فقه را چه کردی؟ گفت فقه را ما در بغداد به بچه ها سپردیم. احیاء علوم الدین در باب اخلاقیات. منتها مشکلی که این کتاب داره اینه که توش داستانهای و خوابها و اینجور چیزها از عرفا و صوفیه خیلی نقل میکنه، یعنی مطالب سست درش زیاد وجود داره، ولی به هر حال اونا هم برای طایفه خیلی مطلوبه، ممدوحه. به هر حال این عرفا چیزهایی میبافن و میسازن. به هر حال آدم وقتی فکر میکنه میبینه خوب میسازند و میبافندش. یک بخشی داره گناهان زبان، 70 گناه برای زبان نقل میکنه. خب معلومه کلام از این جهت کلام نامیده شده، چون واقعا کلام ها باعث جرح میشه. بله، حضرت امیر فرمود اول الحرب الکلام. اول جنگ کلامه. یعنی چی؟ یعنی جنگ با کلام شروع میشه شاید، یا نه اول الحرب الکلام یعنی اگر جنگ شروع شد اولین فرصت به فکر مذاکره باشید. خیلی عجیبه این حدیث شریف. و دوستان ما در علم رجال خوندیم در کتاب نجاشی، اگر یادتون باشه در کتاب نجاشی کلمه کلم وجود داشت. اصلا علم کلام را میگن به همین جهت کلام. من معناشو گفتم. چرا سمی الکلام و کلامن؟ چرا؟ چون هر یک از دو طرفه متکلم داره دیگری را مجروح میکنه، با قول خودش مجروح میکنه. پس کلام اونجا توجه داشته باشید به این معنایه، یعنی داره مجروح میکنه. بله، کلام به همین جد نامیده شده چون سبب برای هر شر. البته فراموش نکنم ابو حامد محمد غزالی همونجا میگه که زبان را نباید از به لعن آلوده کرد، که مرحوم فیض کاشانی که آمده کتاب احیاء العلوم را تهذیب کرده و روایات اهل بیت را بهش اضافه کرده، نوشته المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. به اونجا که میرسه میگه فلنضرب عنه صفحا. ما از کلام غزالی به خاطر بی‌اعتنایی رد میشیم. چه حرف چرتیه که زده، قابل توجه نیست. کلام دوستان عزیز به معنای جرح روشن شد. عبارت باز عثمان ابن جنی رو داریم در جلد 1 صفحه 14، میگه و الا ترى الى قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کفی معونتن لقهی و بعف و قبقبهی و زبزبهی دخل الجنه. ها، حدیث رو باید اینطوری بخونیم. من کفی معونت لقلقه و قبقبه و زبزبه دخل الجنه. خب لغلق یعنی چی؟ هر کسی که کفایت بشه، معونه لغلقش یعنی معونه زبانش، معونه قبقبش یعنی معونه بطنش، معونه زبزبش یعنی معونه فرجش، او وارد بهش میشه. خب گناهان یا از دهان است، یا از شکم است، یا از فرج است دیگه. بیشتر گناهان بینا برمید. ولذا وقتی محمد ابن ابی عمیر از هشام ابن حکم سوال کرد آقا دلیل عصمت امام چیه، گفت تمام گناهان ریشش به 3 برمیگرده، یا به شهوت برمیگرده، یا به طمع برمیگرده یا به مثلا حسادت. و امام در وجود او طمعی وجود نداره چون دنیا همه ملک اوست، در وجود حسادتی وجود نداره چون بالاتر از اون نیست، در وجود او شهوتی وجود نداره چون او شهوتش رو کنترل کرده. من کفیه معونت لقلقه و غبغبه و زبزبه دخل الجنه. یا اگر کفیه رو ما معلوم هم بخونیم بد نیست، اینجا محمد علی النجار مجهول نوشته، بخونیم من کفا، کسی که کفایت کند یعنی نگه دارد حفظ کند معونه لغلقش و غبغبش و زبزبش را دخل الجنه. فلغلق اللسان و الغبغب البطن و الزبزب الفرج. دوستان من اصرار دارم عبارت ها را بخونم توضیح بدم چون عجله نداریم. ما در اینجا ما میخوام با لغت آشنا بشیم، لغت های گوناگون را میتونیم آشنا بشیم ما اینجا. بله، در شعر در عبارتی به خلیفه نسبت داده، هاذا اوردن الموارد، یعنی این زبان مرا وارد این مخمسه ها کرد. در عبارت دیگری میگه و جرح اللسان کجرح الید، جرح زبانم مثل جرح یده، یعنی زبانم نیش میزنه طرف را زخمی میکنه، مثل همین که در حقیقت دستگاهی ممکنه به کسی بزنن و او را زخمی کنن. خیلی بله، آخرش هم میگه فلم ما کان الکلام اکثره الی الشر، چون بیشتر سخنان به شر می انجامه، اشتق له من هذا الموضع، از این جهت مشتق شده. فهازا اصل، این ریشه و اصل کلامه در حقیقت. خب وجه اینجا دومه، با دومین وجه از ثانی میگه که کمله. کمله ببینیم چیه. تا الان کلمه را توضیح داد، ما کلم را توضیح دادیم، کلام را توضیح دادیم، باز حالا میرسیم به کلمه. من یادم میاد در همون اول سیوتی هم، حالا دوستان عزیز وقتی که سیوتی میخوندیم درباره کلام گفته بودن بعضی از بزرگان ما که کلام از ماده کلمه و درش این جرح و اینا وجود داره و در حقیقت به این نکته خیلی توجه داشته بودن. بله، اونجایی که ابن مالک میگه کلامنا لفظان مفیدان تستقیم واسمون و فعلان ثم حرفان کلم، من کتاب سیوتی نوعا دم دست منه و گاهی مراجعه میکنم در حقیقت. بله، خب حالا من یادم بود که در اونجا یک توضیحاتی داده ولی الان نتونستم پیدا کنمش. این حواشی گوناگونی در این کتابی که من دارم وجود داره، حواشی مرحوم امیرزا ابو طالب اصفهانی هم وجود داره که خیلی جالبه. خیلی خوب رد بشید. پس دوستان عزیز این مسئله روشن شد. و اما کمله، ببینیم ارتباط کمله را با مثلا کلمه ایشون چطور مقدر برقرار کنه. من ذالکه کمل الشیء و کمله و کمله، این یه سه باب آمده، کمله، کمله، کمله. در لغت های مثل امروزی مثل معجم الوسیط خیلی دقیقا الان از این سه تا باب کدوم یکی افصح، کدوم یکی. شما در معجم الوسیط مراجعه کنید هر کدوم را جلوتر نوشته بود بدونید که افصح. مثلا زهر یزهرو هم داریم، زهر یزهرو هم داریم، الان بر زبان ها بیشتر یزهرو جاری میشه، تو المعجم الوسیط اول نوشته، اول نوشته زهر ای، خط تیره کشیده بالاش یک ا گذاشته. و علیه بقیت و تصرفهی و التقاهما ان الشیء اذا تمه و کمله. ببینید میگه وقتی که چیزی تمام بشه و کامل بشه، کان حین اذن اقوا و اشن، در این زمان قویتر شدیدتر خواهد بود از زمانی که ناقص باشه و کامل نباشه. این هم معنای دوم. معنای سوم لکمه، لکمه ببینید و منهو اللکم، لکم، لکم گفتم به معنای ملاکمه یعنی بوکس بازی دیگه، ریاضت الملاکمه در اصطلاحات به کار میبرن یعنی بازی بوکس بازی. و منهو اللکم اذا وجعت الرجل و نحوه ولا شک فی شدت ما آزا سبیلو. به دخره وقت دیگه این کلمه اذا وجعت الرجل و نحوه را من الان نمیدونم لغتش چیه. وجعت یعنی بیدید من لغت رو نگاه کنم، وجعت یعنی چه در معجم الوسیط؟
خیلی خوب.
این هم دوستان عزیز، من کتاب بود و سیت رو باز کردم، وجعه نوشته، وجعه فلانن یجعهو وجعن و وجاعن، در موجم الوسیع صفحه 1012 نوشته دفعهو به جمع کفهی فی صدر اول اونو، همون بکس زنن دیگه در فارسی. ببینید دفعهو یعنی او رو دفع کرد با تمام مشتش در سینه شد گردنش، یا به سینهش زد او رو انداخت یا به گردنش زد او رو انداخت، یا اینا رو میگن و یقال وجعهو بالید و به سکین و سکین یعنی ضربهو، او رو زد با چاقو زد. پس اصل معنای وجع یعنی در حقیقت بوکس کاری کردن، بوکس زدن، این رو میگن در حقیقت معناش روشن شد دیگه، ملاکمه که ما در فارسی میگیم و معناشو به معنای بوکس بازی معنا میکنیم، همینه در حقیقت دوستان عزیز. بله ولا شک که فی شدت ما هازا سبیلهو، یک شعری از اسمعی هم آورده اینجا که بیان میکنه، عرب مکله مکله و منه بئر مکول اذا غل ما ها، چاهی که آب نداره میگن مکول مکول. میگه نتیجهش اینه که بئر موضوع الامر علی جمتها بالما، آقا چا علی القاعده باید جای آب باشه، چا باید جای آب باشه، جمع باشه آب. فاذا غل ما ها، وقتی آبش کم شد، کراها موردها، دیگه کراهت دارن مردم به جای او چا برن، جای چای که خراب شده که مردم نمیرن دیگه. و جفا جانبه ها، جانبه آن جفا میشه یعنی دیگه در حقیقت رها میشه، جفا جانبه ها یعنی رها میشه. پس ببینید ایشون آمد مکله را هم به همین معنای شدت و سختی برگردون. ملک الخامس، در صفحه 17 هستیم، الخامس ملک من ذالک ملکت العجین، ملکت العجین یعنی که اذا انعمت عجنه فشتد و قویه. ببینید دوستان عزیز، من یک مطلب یادم میاد از کتاب المدرس الافضل، المدرس الافضل شرحیست بر متول تألیف مرحوم میرزا محمد علی مدرس افغانی رحمت الله علیه. این بزرگوار وقتی به نجف میره ادبیاتش خیلی قوی بوده، پیاده از کابل به نجف میره. مرحوم آیت الله عظما آقای اسدالحسن اصفهانی از ایشون میخواد که در نجف فقط ادبیات تدریس کنه، و اتفاقا ایشون در خاطرات خودشون فرمودن که من تا همین آخر عمر ادبیات، حتی گاهی که ایشون به ایران بیرونش کرده بودن در سال 50 که ایرانی ها افغانی ها رو بیرون کردن، آمدن به قم، اونجا باز ادبیات تدریس میکردن، مدتی که باز در مشهد بودن ادبیات تدریس میکردن، اصلا از همون اول جامع المقدمات. ملاحظه بفرمایید جامع المقدمات رو ایشون تصحیح کرده که خیلی تصحیح جالب و حواشی بسیار مغتنم ایشون نوشته رحمت الله علیه. من دوست دارم بزرگان رو یاد کنم به مناسبت ها که واقعا زحمات اینا فراموش نشه. ایشون فرموده بودن دوستان عزیز در باب یک کتابی داره شرح متول به نام المدرس الافضل، یک عالم دیگر افغانی هم در نجف شرحی داره بر متول به نام آقای بامیانی، که ایشون بعدها شرحی بر کتاب رسائل هم نوشت، بر کفایه هم نوشت. من رسائل ایشون شرحشو خیلی مراجعه میکردم و علاقه مندم، 6 جلد کتابخانه آب داره. آقای بامیانی بعدها رفت به سوریه و در اونجا برای عرب‌ها تدریس میکرد. این دو بزرگوار هر دوتاشون شرح بر متول دارن به نام ولی شرح مرحوم آقای مدرس افغانی اسمش هست المدرس الافضل. نگاه کنید در کتاب های لغتی کلمه خیلی هست، مثلا میگی تقول، الان همون اول اصول فقه، اول استصحاب، کتاب اصول فقه اول استصحاب را نگاه کنید، نوشته و منه تقول استصحبت الشیء اذا یا ای، این فعل اول را شما باید متکلم بخوانید. پس ما اینجا میخونیم من ذالکه ملکت العجینه، اینجا یک تقول محذوفه، و من ذالکه تقول، از همینجاست که میگی ملکت العجینه. خب ملکت العجینه را چطور معنا کنیم؟ این اذا داره تفسیر میکنه، اذا انعمت یا اذا انعمتو، ای انعمت یا ای انعمتو. مرحوم آقای مدرس از ایشون من یادم میاد، در شرح متول فرمود حتما باید بعد از ازاران که مفسر هست برخلاف قبل از ازاوه ای که مفسر هست به صیغه متکلم بخوانی. اولی را ببخشید به صیغه مخاطب، اولی را به صیغه متکلم بخوانید، دومی را به صیغه مخاطب بخوانید. ملک تل اجینه ازا انعمت اجنه، وقتی فربه کردی اون خمیر مایشا، فشتد و قویه. ببینید عجن یعنی خمیر مایه، عجین یعنی خمیر شده، عجین میگیم این با اون چیز عجین شد، یعنی با هم مخلوط شد، آتی شد دیگه، از هیچ نحوی جدا نمیشه. به خمیر میگن عجین، به خمیر مایه میگن عجنه. بعد وقتی که خمیر مایه زیاد باشه که در حقیقت محکم بشه، اونجا دیگه آدم خاطر جمعه که این عرصه خدمت شریف با سعادت شما که خمیر به قول امروزی ها ورامده و یک مشکل ما در نانوایی ها همینه دیگه، نمیذارن خمیرها ور بیاد، از این طرف میریزن تو دستگاهشون یک شوری میدن، از اون طرف هم فوری به تنور میزنندش، خب معلومه دیگه نون خوب در نمیاد. دو سوم آرده ها در نانوایی های جمهوری اسلامی ایران هدر میره. زمان قدیم که یعنی قبل از او که آزاد بشه باز بدتر از این بود. یک وقتی مرحوم اخوی ما میفرمودن رفتم دیدم روی یک نانوایی روی شیشه‌اش کاغذی نوشته بود برای انسان و گاو، یعنی نانها برای انسان و گاوه. ما یک نانوایی بود در محل ما، نصف نانوا را نانها را مینداخت دور، حالا بعضی ها را عمدن در واقع یک کاری میکرد که کمی بسوزه و بعضی ها را هم سهوًا او کار را میکرد، چون خمیرش را خبر آب میکرد که چه کار بشه که برای گاوش نون کنار بده. قدیم خیلی نان در این مملکت اسراف میشد، الان هم داره اسراف میشه، الان هم با همین. بله نگاه کنید، العجین در معجم الوسیط صفحه 586 نوشته التحین المعجون بالما، آردی که تحین، تحان یعنی آسیابان، رحا یعنی سنگ آسیابان، تحین یعنی آرد آسیاب شده، درست؟ آرد آسیاب شده. بعد اینجا میگه عجین چیه؟ آرد آسیاب شده ای که معجون و خمیر شده با آب. عجنه را من نگاه کنم اون بالا چی نوشته؟ عجنه فلانون عجنم نحزه معتمدن بیدهی، حالا تا میرسه همینه. بله معجن یعنی اون جایی که آدم توش خمیر میکنه، در واقع قدیمی ها میگفتن تقار، تقارمس میگفتن، اگر از مس بود تقارمس میگفتن، اگر چیز دیگه هم بود که میگفتن تقار. دوستان عزیز خیلی عجیبه واقعا این معجون. یک تعبیر دیگه هم من باز یادم میاد برای اینکه خسته نشید و تنوعی حاصل بشه، مرحوم شیخ عباس قمی در احوالات ابو حنیفه داره، تو کلمه نعمان هست، تو کلمه نعمان سفینه البهار، یا تو کلمه ابراهیم نخعی، نخع ابراهیم نخعی که استاد ابو حنیفه بوده و فقیه بوده، اونجا میگه قیاس را بزرش را خلیفه ثانی کاشت، چون در یکی از نامه های خودش به ابو موسی اشعری میگه هر چیزی را که حکمش ندونستی از قرآن و سنت قایس الامور، امور را مقایسه کن، بزرش را او کاشت. گندمش وقتی آمد بالا آمد و در واقع بوته ای شد، اونا کی درو کرد؟ ایرا استاد ابراهیم نخعی درو کرد، من الان یادم نیست تعبیر اونجا چیه. بعد ایرا درو کرد و گندمش رو نرم کرد و گندم را شسته و رفته در حقیقت به دست ابراهیم نخعی داد. ابراهیم نخعی چی کار کرد قیاس را؟ قیاس را در حقیقت اون گندم را آرد کرد و آردش خمیر کرد و اونی که در حقیقت آمد نان را پخت و به دست مردم داد ابو حنیفه بود. اونجا کلمه عجنه تعبیر وجود داره. پس ببینید دوستان عزیز این قاعده رو من برای دوستان گفتم که روشن بشه. الخامس ملکه من ذالک ملکت العجینه اذا انعمت عجنه فاشتد و قویه و منهم ملک ملک الانسان الا تراهم یقولون، مگه نمیبینی که مردم میگن قد اشتملت علیه یدی، دست من بر او مشتمله، یعنی چی؟ یعنی من بر او قدرت دارم، مالکم، تسلط دارم. و ذالک قوتون و قدرتون من المالک الا ملکی، به این جهت میگن ملک. و منها الملک، ملک هم اینطوریه، لما یعطی صاحبه من لما یعطا صاحبه به صاحبش اعطا میشه من القوت و الغلبه. ملک دوستان عزیز ملک داره. ملک چرا؟ قوت داره، قدرت داره. و املکت الجاریه لان ید بعلها تقتدر. بعد میگن در باب افعال استعمال میگیم آقا جاریه مملوک شد. چرا جاریه مملوک شد؟ چون دست شوهرش بر او قدرت داره. فکذالک بقیه الباب. خب دوستان عزیز ما برای اشتقاق که اکبر تا الان سه تا ماده را حلاجی الحمدلله بحث کردیم. یکی ماده سفره و فسره، یکی هم ماده کلمه که باز شش تا داشت، و یکی هم ماده ملکه که باز اونم پنج تا داشت. در حقیقت شما دقت کردید ما شش قالب در ماده فسره، و مثلا اگه اون فسره را ما پیدا کنیم اینطوری، حالا که اینطوری شد من اونم در جلسه بعد دنبال میکنم شش تا ماده شو پیدا کنم. مجموعا با 18 تا واژه ما آشنا شدیم. چند تا قاعده هم براتون در ضمنش گفتم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.